قوله في الكفاية الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب سلي ولا تحسب على الامتناع تعارض دليلين بما هما دليلان هاتيان که یقدم الاقوام منهما دلالتا او سندا. در ادامه بحث بعد از آنی که عرض شد که صلات در دار قصبی در سعه وقت به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند اشکالی نداشت در حال خروج، ولیکن مطلبی رو که در ادامه بحث بیان فرمودن صاحب کفایه که چون مرحوم شیخ هم در اینجا مطلبی و زید این فرمایش دارن، ما چاره ای نداریم جز این که کلام مرحوم آخوند رو اولا عرض بکنیم، بعد فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مقام شرح فرمایش صاحب کفایه و اشکال و ایرادی که بر ایشان دارن از قهران در سه مرحله بحث ما واقع می‌شود. اولا اصل فرمایش صاحب کفایه و اون این است که می‌فرمایند در مورد بحث که ذکر شد در مثل سل ولا تقصب بحث تعارض نیست بنابر مسلک امتناع که مختار صاحب کفایه و ما نحن فیه از این باب نیست که تعارض دو دلیل باشد که ضابط و قانون در باب دلیل این متعارضه، این است که ما باید بریم سراغ مرجحات سندی و دلالی و در باب تعارض واضح است که یکی از دو دلیل یقین داریم که مطابق واقع نیست، باب تعارض این، برخلاف باب تزاهم که هر دو دلیل دارای ملاک هست و هر دو مقتضی برای حکم در هر دو موجود است، الا اینکه مکلف در مقام امتثال جمع بینهما نمیتواند بکند. خب واضح است که در ما نحن فیه آیا صلات ملاک و مصلحتی که مقتضی وجوب او شده است دارد یا ندارد؟ واضح است که دارد، صلات بلا ملاک نیست. قصبم که به لحاظ مفسدی که در او موجود است که اقتضاء حرمت را دارد واجد اون مفسده هست یا نیست؟ واضح است که دارد اون مفسده هست و به لحاظ او مقتضی این است که حکم حرمت برای او وضع بشود که شده است. پس از نظر ملاک هیچ یک از دو طرف با از یک دیگر چیزی را کم ندارد، هر دو داره ملاک. حالا درجه ملاک با هم تفاوت داشته باشد، یکی اقوا باشد از دیگری، اون مسئله دیگری است، ولی اصل ملاک در هر دو موجود است. چون در هر دو طرف ملاک موجود است پس قهرن ما علم بیم که احد الدلیل برخلاف واقع است نقاید داریم. پس هم خطاب سله بر اساس ملاک واجب الملاک است و هم خطاب لا تقصب ملاک دارد. پس از نظر ملاک هیچ کسری در این که از این دوتا نیست. عمده اشکال در با نحن فیه اینه که مکلف نمیتواند هم امتثال بکند نهی لا تقصب را و هم امتثال بکند امر صلات را. جمع بین حکم در مقام امتثال برای او ممکن نیست. لحاظا تعبیر میکنند که مورد بحث ما از اول تا اینجا که راجع به عبادت واقع در مکان منهی، این عبادت را که بحث شده است که آیا حالا صحیحه یا نه، این از باب تعارض نیست. چون از باب تعارض نیست قهرن ما سراغ دلیل دال بر این دو حکم نخواهیم رفت که بگیم مثلا دلیل دال بر وجود صلات مثلا اقوا هست از نظر سند، اقوا هست از نظر دلالت، اقوا هست از نظر جهت. سراغ سند و دلالت و جهت که اقوا دو کان الاغوا در مقام تعارض بین دو دلیل متعارض اگر وجود داشته باشد ما باید او را اخذ بکنیم، این حرفا در اینجا وجود ندارد. لحاظا ما در اینجا نه سراغ مرجحات سندی میریم، نه مرجحات دلالی میریم، نه مرجحات جهتی میریم. این جهات در اینجا راه ندارد. در اینجا چه باید کرد؟ باید سراغ این رفت که در مورد دلیل این متزاحمین اقوام ملاکن را باید ما اختیار کنیم و این تا اینجا مسلم. حالا این نمر کلام در این است که راه تشخیص این که اقوام ملاکن در اینجا کدام هست چیست؟ یک مرتبه است که ما احراز کردیم که اقوام ملاکن چیست. اگر این احراز برای ما معلوم باشد از هر طریقی اینجا ما مشکلی نداریم، برای خاطر اینکه ما خوب الاقوام به هر حال حاکم خواهد بود و مکلف هم موظف است که راجع به همون اقوام اتصال داشته باشد. فرض کن در مباحثی تا اینجا ما بحث میکردیم میگفتیم صلات اهمیتش اقوام هست، ملاکش از به هر حال مفسده که در قسم است، چون دلیل داریم بل اینکه اثرات لا تترک و به حالین، بس معلوم شد یک ملاکی دارد که هیچ چیزی نمیشود مانع این ملاک صلات بشود، پس باید به لحاظ اون ملاک حتما مکلف او اتصال کند در هر حال. ولیکن راجع به قصب این نیست، مواردی مثلا حفظ نفس محترمه متوقف بر قصب باشد، اینجا حفظ نفس محترمه این مقدم است، پس باز ببینیم ما هو الاقوا مقدم می شود. اگر معلوم باشد ما مشکل نداریم، ولی اگر معلوم نباشد چه باید کرد؟ یا معلوم باشد ولیکن استفاده شده است که ملاک ها با هم مساوی باشند، یا ملاکین با هم مساوی هست یا یکی اقوا هست دیگری غیر اقوا، اونجایی که اقوا باشد واضح، ولی اگر احراز ملاک شد اما هر دو ملاک مساوی باشن با یک دیگر اینجا چه باید کرد؟ چون فرض این است که به لحاظ ملاک ما تقدیم می داشتیم احده ما را بر دیگری، حالا اگر ملاکین هر دو در عرض یک دیگر شدن اینجا چه باید کنیم؟ یا اگر ما تشخیص ندادیم اقوا را ولی که موجود باشد، در این فرض باید چه بکنیم؟ این رو مرحوم صاحب کفایه متعرض شدن در اینجا که راهش چیست. ایشان می‌فرمایند اگر دلیل بر این که احدهما اقوای بر دیگری است وجود داشته باشد، خب واضح است که ما هو الغالب و ما هو الاقوا مقدم می‌شود بر غیر اقوا. و اما اگر احراز غالب نشده باشد، در اینجا که احراز غالب نشده از صاحب کفایه ادعا دارند، خوب دقت داشته باشید که بر این کلام ایشان بر ماشه اشکال کردن. ایشان می فرماید این دو تا خطاب با هم متعارض خواهند بود در فرضی که غالب احراز نشده باشد در همین مورد بحث، به جهتی که ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا خطاب در دلالتی که بر فعلیت معدا کرده ان کاذب است. چون فرض این است که این دلیل هم میگوید معدای من الان حکم فعلی است برای مکلف، اون دلیل دوم هم میگوید معدای من حکم فعلی است برای مکلف، و ما یقین داریم که هر دو فعل در حق ما فعلیت ندارد. با وجود این علم اجمالی اینجا باید سراغ مرجحات باب تعارض برویم. سال کفایه ادعا می فرماید لذا می فرماید اگر دیدیم در این میان اقوا دلالتن وجود داشت، یا اقوا سندن موجود بود، یا اقوا جهتن موجود بود، اون دلیلی که اقوا هست را عکس می کنیم. و اما اگر نه، هر دو دلیل در مرحله حکم اقتضایی بودن، یا یکی بیان حکم فعلی میکرد و دیگری بیان حکم اقتضایی، در این دو صورت واضح است که در اونجایی که یکی حکم فعلی را دلالت میکند و دیگری حکم اقتضایی، ما هو دلیل علی حکم فعلی یقدم بر اونی که دلیل بر حکم اقتضایی، و اونجایی که هر دو متکفل حکم اقتضایی هستند میفرمایند اگر در این جهت با هم در عرض دیگر بودن نوبت میرسد به اصول اولی. این حاصل اون چیزی که سوال کفایه بیان کردند. یک جمله دیگری هم ایشان دارند در رابطه با قسم اول که اگر ما دیدیم که بین این دو دلیل اقوا ملاکن وجود دارد در دیگری، اون اقوا را مقدم می‌داریم بر غیر اقوا، ایشان می‌فرمایند این دلیلی که دلالت دارد بر حکم فعلی، سری که مقدم می‌شود در اون دلیل آخر، چون باید ضابط باب تضاهم در اینجا جاری بشد نه تعارض، چون مانندگی از باب تعارض نیست. فرض این است که از نظر ملاک هر دو داره ملاکن. نهایت می فرماید ما به اقوا ملاکن حسب دلیل پی بردیم که این دلیل است نه اون دلیل. مثل صلات مثلا، دلیل دال بر وجوب صلات نسبت به دلیل دال بر حرمت قسم. این دلیل دو مقتضا دارد، دو معدا رو تعبیری دارد، یک معدای مطابقی دارد و یک معدای التزامی دارد. ما به این دلیل نسبت به هر دو معدای مطابقی و التزامی او باید عمل بکنیم. خب این دلیلی که دلالت دارد به مطابقه بر وجوب صلات و اینکه صلات لا تترک به حالین، یک معدای التزامی هم دارد. معدای التزامی که ایشان می‌فرماید این است که پس ملاک این دلیل هم که دلالت دارد در فعلیت حکم، قهرن ملاک او هم اقوا هست، یعنی عقل بالملازمه می‌گوید پس ملاکن هم این ملاکش اقوا هست که دلیل دال بر او دلالت دارد در فعلیت حکم. بینیم مثل باب ازاله نجاست و صلات در سعه وقت، دلیل دال بر وجوب ازاله نجاست اون اقوا ملاکن است از دلیل دال بر وجوب صلات در سعه وقت، لعل له البدل، حالا به هر جهتی ولی ملاکن اقوا میشه. چون اقوا دلالت دارد در اقواییت او، پس بالمطابقه دلالت دارد در فعلیت حکم، یعنی حکم فعلی در حق مکلف در اونجا چیست؟ آقا ازاله نجاست. دل التزام عقل می فهمد پس ملاک ازاله نجاست از مسجد اهم است از ملاک صلات در سعه وقت، در سعه وقت. خب پس ما در اینجا در حقیقت ما هو الاقوا ملاکن را مقدم داشتیم بر غیر اقوا، نه اینکه ما به لحاظ اینکه مثلا دلالت احد و دلیلین به ما هو دلال به ماهی دلالتون مقدم باشد بر دیگری، نه به اینکه مثلا سند احد و دلیلین اقوا باشد از دیگری مقدم. یعنی ظاهرا سراغ گرچه مرجحات باب تعارض رفتیم ولی که لبن سراغ همون چیزی که ملاک هست در باب مرجحات باب تزاهم و اون عمل کردیم که اقوا ملاک هم باشد. این حاصل اون چیزی است که صاحب کفایه در این مقام ادعا کرده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اولا توضیح میدن این عبارت صاحب کفایه را که میفرمایند این دلیلی که دلالت دارد بر فعلیت معدا که مقدم میشود در اون دلیل آخری که دلالت بر فعلیت معدا ندارد، فقط اصل وجوب را میرساند، ولی دلیلی که دلالت دارد بر وجوب ازاله نجاست از مسجد فوراً، این دلالت دارد که معدای این دلیل فعلی است. این که می‌فرماید به صورت این و به برهان از طریق این ما کشف می‌کنیم اقواییت ملاک این دلیلی که یدل علی معدا بالفعل. این این آیا اون برهان این نیست که در اصطلاح حکمت است یا نه مراد از این اون معنا نیست؟ مرحوم هاشمی میگوید اون برهان این که در حکمت مطرح میشود در اینجا مراد صاحب کفایه نباید باشد. چرا؟ چون در اونجا برهان این عبارت است از انتقال از معلول به علت یا از احد المعلولین به علت ثالثه. آیا نسبت دلیل به اصطلاح ملاک نسبت معلول است به علت؟ چون دلیل کاشف عن الملاک، و کاشف شیء معلوم شیء نیست. کما اینکه اشتراک در علت هم ندارن که دلیل و مدلول اشتراک در علت داشته باشن که علت واحده علت هر دو باشن. علیت بین ملاک و حکم هست. ما میتونیم بگیم که احکام معلولات ملاکات هست و حکم معلول ملاک هست، اما دلیل بر حکم معلول ملاک هست. دلیل بر حکم کاشفان عن الحکم لازم میفهمه اون اینی که در اصطلاح حکمت هست در اینجا جاری نیست. پس این اینی که در عبارت ایشان آوردن به چه معناست که فرمودن به طریق این نکشف؟ این معناش این است که یعنی انتقال از احد شیئین به شیء دیگر. در این جهت جناب جل اصطلاح کرده باشن یا اطلاق این فرمودن، ولی این اصطلاح بر اساس اون اصطلاح نمیشه باشه، چون ضابط در اینجا تطبیق نمیکنه. اینجا فقط بله همون گونه که در اونجا انتقال از احد شیئین به شیء دیگر است، در اینجا هم از این جهت که انتقال است از احد شیئین به شیء دیگر. چطور؟ چون این دلیل دل مطابق دلالت دارد بر اصل فعلیت و حکم، یک مدلول التزامی هم دارد که ما از این دلیل به اون مدلول التزامی منتقل می شویم. چون در این انجا انتقال هست، لذا بحث اطلاق این را فرمودن. اون چی جور است؟ به خاطر اینکه ما می گوییم این دلیل که دلالت دارد بر اینکه این حکم فعلیان، الحکم لا یسیر و فعلیان در مقام مقابله با حکم دیگر، الا اذا کان ملاک و اقوا من الاخر، و الا که اگر اقوا نباشد ملاکن وشی ندارد که او به فعلیت برسد. ما از از این دلیلی که دلالت دارد بر فعلیت حکمی که مؤدای اوست، از این فعلیت ننتقل و به این که مؤدای او ملاکن هم اقواست، پس به اقواییت ملاک از این طریق منتقل می شدیم. و چون اینجا این بحث انتقال هست از احد الشیئین الی شیء آخر، لذا تعبیر به این فرمودن. این حاصل توجیهی که در مقام توضیح فرمایش مرحوم صاحب کفایه از مرحوم عاشق در اینجا رسیده است. ولیکن اشکالی که ایشان می فرمایند بر مرحوم عاشق دو تا اشکال. یک اشکال این است که این بیان ایشان بنابر یک مبنا و مسلک در باب ادله خوب است، ولی بنابر مسلک دیگر این فرمایش ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ چون در باب ادله دو مسلک بنابر مشهور و معروف است، که یکی این که مسلک طریقیت، مسلک دوم مسلک موضوعیت. مسلک طریقیت و کاشفیت این است که ادله جز کاشف از واقع و ملاک باشه نقش دیگری ندارد. دلیل به ما و دلیلون هیچ نقشی جز این که کشف از مدلول بکند و مدلول را برای ما واضح بکند نه اثر دیگری ندارد. خب بنابراین لحاظه ما میتوانیم بگوییم وقتی دو دلیل وجود دارند و احدهما دلالت دارد بر فعلیت مؤدا و دیگری دلالت ندارد حسب الفرض بر فعلیت مؤدا، ما از اون دلیلی که دلالت دارد بر فعلیت مؤدا منتقل می شویم که پس ملاک او همچی اقوا هست، که لذا دلیلی که به هر حال دلالت دارد بر فعلیت مؤدا این دلیل شده از فعلی و اون دیگری فعلیت پیدا نکرده است. این حرف اینجا خوب. ولی اگر گفتیم خیر، ادله به عنوان کاشف نیستند، بلکه خود دلیل موضوع است، موضوعیت دارد، نظیر جعل حکم مماثل. معنای دلیل بر شیء یعنی اصلا جعل، اگر در واقع همونی که مؤدای دلیل است باشد فهوه، اگر نباشد جعل حکم مماثل می شود به حسب ظاهر. اینجا شما از این فعلیت احد و دلیلی نمیتوانید کشف بکنید اقواییت ملاک اون دلیلی که فعلی شده است. چرا؟ برای خاطر این که این دلیل فرض این است که از نظر دلالت با اون دلیل آخر در عرض یک دیگر است. چون بحث کریهیت نیست که انتقال به شیء آخری باشد، سخن از موضوعیته. همون جوری که این دلیل برای ما به ما و دلیلون نه به ما و طریقون اعتبار دارد، اون دلیل دوم هم به ما و دلیلون برای ما اعتبار دارد. اینجا شما اگه بخواید احدی ما رو بر دیگری مقدم بداری، باید برید سراغ باب مراجعات باب تعارض، نه سراغ مراجعات باب تضاحم. بحث دیگه انتقال به ملاک دیگه نیست و راه انتقال به ملاک برای ما مسدود میشه به این صورت، چون سخنی بود که از فعلیت عهد الحکمین که حکم کردیم و الان فرض این است که هر دو دلیل از نظر دلیلیت هیچ کدوم بر دیگری به سر قوتی ندارد، هر دو موضوع است برای حکم. امکان موضوع بحث واقعی موجود که موجود است، اگرم نباشد جعل حکم مماثل شده است، پس اون دومی هم در عرض اولی قرار میگیرند نه در طول او و در رتبه متأخر او دیگه نیست. بنابراین بحث تقدیم ما هو الفعلی لعجل این که ملاک او مقدم باشد که صاحبی که فای اصرار رو این جهت دارد، این معنا دیگه نیست. پس این از این جهت مورد اشکال دارد که فرمایش ایشان الان تقدیرن قابل قبول است و علا تقدیرن آخر قابل قبول نیست. اشکال دومی هم که دارن عرض بکنه که این بحث تمام بشه. و ثانیاً اشکال می‌فرمایند و اون اینه که ایشان در این قسمت عبارتشان دارن که در صورتی که هر دو متکفل حکم اقتضایی باشند، ما در این صورت چون حکم فعلی در میان نداریم، باید باز بریم سراغ مراجعات باب تعارض. و حال این که مرحوم عاشق می فرمان خیر در هیچ مورد از موارد بحث ما نحنفی سراغ مرجحات باب تعارض ما نمی توانیم بریم. چرا؟ برای خاطر این که سخن در اینه که ما از نظر ملاک، چون در باب تعارض یقین داریم که احد و دلیل ملاک ندارد و در ما نحنفی از نظر ملاک یقین داریم که در هر دو ملاک موجود است، چگونه می توانیم بریم سراغ باب تعارض؟ ما در مانحنفی اگر دست ما بسته بود از نظر تقدیم بر اساس قواعدی که مربوط به باب تضاحم است، باید سراغ اصول عملیه برویم. این هم اشکال دومی است که مرحوم عاشق بر صاحب کفایه فرمودند. تا اینجا این بحث تمام است. تا این مطلب آخری که با صاحب کفایه بیان فرمودند مرحوم عاشق مطالب فرمودند، اونا رو عرض بکنیم تا انشاءالله این بحث کلا تمام بشه. صلی الله علیه و آله. تصیبی از بزرگان دیگه بحث و از همینجا تمام داریم با وارد مسئله اقتضای که نهی در عبادات دلالت بر فساد داری یا نشدن، ولی ما به لحاظی که فرماشد معلوم عاشق میخواییم همشو بیان کنیم، چاره جز این که اون چرا که ایشان در زیل عبارات صاحبی که پایی مطلبی فرمودن او رو باید نقل بکنیم تا فرماشد ایشان هم دیگه اشاره تمام بشه. صلی الله علیه و آله.